سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، مهمانان عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر محمد علی میرزایی و جناب آقای دکتر احمد رهدار که در پیش نشست دوم همایش مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران در خدمت این دو بزرگوار هستیم. موضوع نشست تعالی و تدانی انسان، امامت و حکومت هست. این پیشنشست درباره خوانش الهیاتی اندیشه های حنفی هست، حسن حنفی، که در واقع ما در جلسه دوم اون قرار داریم و قرار هستش که در امتداد جلسه نخست بحث ها رو پی بگیریم. جلسه نخست با همکاری خانه اندیشه ورزان، دفتر تبلیغات اسلامی قطب تعمیق ایمان دینی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تهران برگزار شد با حضور عزیزانی آقای دکتر مسعود فکری، دکتر هادی بیگی، دکتر احمد رهدار، دکتر محمد علی میرزایی و دکتر حمید رضا شریعت مداری. دبیر جلسه آقای دکتر محمد خادمی بودن که در این جلسه توفیق شارکت و حضورشون رو نداریم و من خلاصه ای از طرح بحث های جناب آقای دکتر میرزایی و جناب آقای دکتر رهدار عرض میکنم تا در پیوند با جلسه نخست ما بحث ها رو در این جلسه دنبال کنیم. خلاصه دیدگاه های جناب آقای میرزایی این هستش که در اندیشه حسن حنفی چیزی به نام حکومت و حکمرانی نداریم تا بخواهیم الهیات حکمرانی مسائل رو در اندیشه های حسن حنفی دنبال بکنیم. مسئله اصلی حسن حنفی انسان هست. مسئله اصلی حسن حنفی تمدن هست. از این رو هستش که مهمترین پروژه حسن حنفی التراث و تجدید هست. او به دنبال این هستش که انسان رو در مناسبات اکنون و در جهان اکنون بازخوانی بکند تا مهمترین مسئله زمان، مسئله عقب ماندگی جهان اسلام رو به نوعی درمان کند. اما آقای دکتر رهدار بر این باور بودند که حنفی به خاطر الهیات اهل سنت چون به حجیت باوری ندارن، از این رو نمیتواند نصر رو در بافتار فهم بکند. او گرفتار یک انقطاعی در حوزه فهم است و نمیتواند معنا رو در حوزه نصر در نسبت با اکنون فهم بکند. از این رو حسن حنفی در تله خوانش‌های مدرنیته گرفتار شده و در واقع نتوانسته است در اون مهمترین پروژه خودش، یعنی التراث و تجدید، موفق باشد. خب ما می‌خوایم در این جلسه بحث رو با موضوع تعالی و تدانی انسان، امامت و حکومت دنبال بکنیم. اگر اجازه بدید من با رعایت سن، از این جهت که آقای میرزایی سنشون اینجا که من پرسیدم حالا من ارزش‌های قضاوت ارزشی نمی‌کنم، اون چیزی که مرسوم هست رو من من فر نداره، حالا من از باب چشم
آقا من چیزی برمی
پس من سوالم رو از آقای دکتر رهدار میپرسم و شروع بحث رو با آقای دکتر احتار خواهیم داشت. سوال اول ناظر به موضوع جلسه این هستش که از منظر حسن حنفی مختصات انسان در جهان اکنون چیست؟ او چه نگاهی به انسان دارد و چگونه در میانه تراث و تجدید میتواند انسان رو تحلیل کند؟ و در واقع ما اگر از انسان مسلمان سخن میگیم با الهیات اسلامی، او چگونه میتواند انسان رو در مختصات جهان اکنون فهم کند و ببیند؟
من اصحاب الامر آقای دکتر اطاعت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید، حسن حنفی رو اول باید در شبکه یا پیکره مفاهیمی که خودش شکل گرفته تحلیل بکنیم، بعد حرفاش تو نسبت اونا معنا بشه. حسن حنفی رو اگر شما تو وسط یه دایره‌ای بذارید، شعاهای این دایره ایناست. بخشش غربیه، مثل تقریبا همه متفکران مسلمان هم دوره حسن حنفی به تناسب متأثر شدند از جریان‌های فکری غربی زمانشون. حتی وقتی تصمیم گرفتن که مثلا به نقد غرب هم بپردازن، یه جورایی متأثر از غرب بودن، دستشون هم نبوده. غرب در هر حال عالم هژمون زمانشون بوده، یعنی از پدیدارشناسی و حسل مؤثره، از جان گیبون مؤثره، از ماسینون مؤثره، متأثره، از فوئرباخ حتی متأثره. به اینها رو یه جایی هم تصریح میکنه، یعنی اون یه بخششه. حالا شما مثلا فرض کنید ممکنه بعضی از این افراد هم خودشون هم یه نگاه های انتقادی مثلا با عالم غرب داشته باشن، مثل ماسینون مثلا، ولی در این حال حسن حنفی با اونا نسبت پیدا کرده و در برخی از آثار خودشون هم به اونا استناد کرده، استناد تأییدی، و هم عرض کنم که از نظریه اونا استفاده کرده. مثلا نظریه فوئرباخ تو همه بخش انسان سازی کالا میگم انسان انسانی سازی میراث یه جورایی بهره گرفته. یه شعای دیگه این دایره، شعای جریان اعتزال تاریخیه، هم از مبانی اعتزال و هم از روش‌های جریان معتزله حسن حنفی متأثر شده و اصلا بهش دل داره، بلکه روی همون مبانی واسطه و به جنگ اشعریگری پرداخته و اینها. یه شعای دیگه شعای جریان چپ اسلامیه، جریان چپ اسلامی اون موقع نه در واقع غربیه به معنی لیبرالش و نه نمیدونم مسلمان مثلا سلفیه. یه جریان هست اتفاقا من شاید بگم در دوره‌ای که حسن حنفی داره تو جهان اسلام گل میکنه، دوره‌ای هست که بازار متفکران چپ مسلمانه، حداقل در جهان عرب. اصلا یکی از دلایلی که حالا با قطع نظر از محتواهای اندازه برانگیزانندهی که آقای دکتر شریعتی اینا دارن، یکی از دلایلی که آقای دکتر شریعتی در جهان عرب خوانده شد و دیده شد، تعلقش به جریان چپ اسلامی بود. این توی یه پله عقبترش تو پرانتز اینو عرض میکنم، معتقد هستم فرانسه در شبکه‌ای کردن دغدغه های فکری خودش و فکر و فرهنگ با یه فاصله ای از انگلستان جلوتره. این رو هم شما در سلام متفکران متأثر از سوربون میتونید ببینید و هم حتی در فرهنگ‌های توده‌ای متأثر از فرانسه، یعنی حوزه فرانکوفون، کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن، به شدت با کلاستر از غالبا با کلاستر از حوزه انگلوفون هستن و اونو داریم میبینیم. پرانتز بسته. در هر حال میخوام بگم که حسن حنفی رو باید اینجوری دید، تلفیقی از اینا دید. و یکی از بحثامون این خواهد بود که بگیم اصلا تا چه اندازه رویکردهای تلفیقی تو زمان ما برای مثلا فرض کنید که حل کردن مسئله هامون و پیشبرد پروژه هامون موفقه. بیوجه هم نیست، چون تقریبا از اون طرف هم میشه گفت که واستادن روی یکی از نهله های فکری هم مصادیق زیادی داره که تجربه شده جواب نمیده. اما اینکه آیا رویکردهای تلفیقی هم میتونن مثلا مسئله های ما رو ببرن جلو یا نه، یه مسئله دوم است. این یه مسئله. یه نکته دومی که میخوام عرض بکنم این هست که ما به نظر میاد باید بین حنفی و حنفیسم تفاوت بذاریم. به نظر من حنفی خلوصش در نسبت با مثلا پروژه‌ای که مأموریت خودش رو درش تعریف کرده و اون پروژه به دغدغه‌های ما نزدیک‌تره، حالا شاید با یه تعبیر اون پروژه رو بگم مثلا کارآمدسازی سنت باشه. حسن حنفی برای این پروژه خلوصش خیلی بیشتر از جریان حنفیسم، یعنی جریانی که متأثر از حنفی هستن، چه شاگردان مستقیمی ایشون و چه شاگردان مثلا فرض کنید با واسطه ایشون. یعنی اونا شاید هم مسئله هاشون زمانه شون یه مقداری عوض شده، مسائل جدیدی تلفیق شده، فاصله گرفتن از حسن حنفی. ولی خود حنفی وقتی مثلا فرض کنید آثارش رو میخونیم، احساس میکنیم که میتونیم نسبت بگیریم با آثارش، نه به دلیل اینی که مثلا حرفاش برای امروز ما حرفای زنده‌ای هست که هست، بلکه به این دلیلی که حتی در یه متن امروز صبح ازشون میخوندم جالب بود، میگفت که دغدغه من از مواجهه با تراث در واقع دغدغه اصلی و اولی من کش دادن تراث و الان نیست، بازسازی تراث نیست، اصالت تراث، محافظت از اصالت تراثه. که حالا مثلا من احساس میکنم، یعنی حسن حنفی میگه من احساس میکنم که یک راه، شاید از مهمترین راه های پاسداری از نمیدونم اصالت تراث این هست که تراث رو بتونی در زمان کارآمد نشون بدی. میگه من به دلیل اون دغدغه نمیدونم این دغدغه ثانوی رو پیدا کردم. حسن حنفی در هر حال دغدغه داره که خودش رو به تراث بپیونده، لکن یه فاصله هایی میگیره از مثلا فرض کنید خیلی از کسانی که دور و برش یا تو زمانش هستن، مثلا از فرض کنید از عبدالله عربی که مثلا گرفتار فرض کنید ساختارگرایی مارکسیستیه، از جابری که گرفتار ساختارگرایی خود عربیه، از یه آدمایی که اونها هم شاید اونها رو بشه تعبیر تراسیون گذاشت همشون رو با هم دیگه، ولی هر کدوم یه چیزی دارن، یه ویژگی خاصی دارن. حسن حنفی ویژگیش در بحث تراسش به نظر من این هست که انگار از خیلی خیلی تلاش میکنه که به تعبیر امروزی بین تاریخ و فلسفه تاریخ پل بزنه. مثلا تصریح میکنه میگه اگر ما تراس رو در محتواش و صرف محتوای برآمده از الفاظش نگه داریم به درد ما نمیخوره. اصلا وقتی پیشنهاد تصحیح علم الحدیث رو میده، میگه حدیث دو تا چیز داره، دو تا مشکل داره. یه مشکلش مشکل ساختار الفاظشه که بیشتر اونو میگه که متأثر از غالبهای نقل شفاهیه، و یک مشکلش مشکل این هست که مال محتواش مال عصر صدور خود حدیثه. در این حال میگه خب با حدیث چه کار کنیم؟ حدیث رو به عنوان یک ظرفیت مثلا اصلیمون رها کنیم؟ میگه نه، میگه حدیث رو مثل خیلی دانشهای دیگه که بعد نام میبره، میگه باید به تأویل ببریم، به روح حدیث، حدیث رو باید تأویل ببری تا بتونی اونو بیاری الان. لذا این مثلا دغدغه‌ای که داره من النص مثلا الى النقد الى الواقع نمیدونم الى الابداع، این واژه هایی که حالا بخش دیگه خواهم گفت، این جریان های گذاری که تعریف میکنه، 5-6 گذاری اینجوری تعریف میکنه، اونها رو همه رو به نظر من خیالش راحت کرده. یه نوع عقل‌گرایی معتزلی رو، حتی نوع اعتزالی رو در خودش ایجاد کرده، به خودش اجازه میده که مثلا فرض کنید مدل اهل حدیث توی متن حدیث نمونه، مدل حتی به این ظرافت ها و دقت های علم رجال خیلی توجه نکنه. خب اینا در واقع مجموعه چیزای میدان های فکری است که در واقع حنفی از اونا متاثر شده و بین اونا رفت و آمد کرده. اما در خصوص مسئله انسان، ببینید انسان حنفی به نظر من انسان فرده، نه انسان در وجه جمعیش. خواستگاه توجهش به انسان فرد، البته انسان تو وجه جمعیه، همه متفکران اون دوره جهان عرب به ویژه از یه مسئله اجتماعی مسئلهشون شکل گرفته و اونم همین عقب موندگی جهان اسلام در برابر مثلا پیشرفت جهان غرب، که نمودهای این عقب موندگی شکست‌های متوالی بوده که در بخش‌های مختلف در جاهای مختلف جهان اسلام خورده. از این مسئله در واقع پیشرفت غرب و عقب موندگی مسلمانان این مسئله اولی شونه و اونجا به عقب موندگی مسلمانان فکر میکنن نه مسلمان. ولی وقتی خواستن راه حل بدن، هرچه عمیق‌تر شدن، در واقع اجتماع رو به فرد تقلیل دادن، آخرش در واقع اون انسانی که حسن حنفی ازش داره حرف میزنه به نظر من انسان به مثابه فرده. حسن حنفی مسئله انسان براش اونقدر مهمه که حتی تراس رو هم، اینجا من با مسامحه تراس رو میگم، کل علوم اسلامی، چون تصریح میکنه میگه میراث فقط سنت و دین نیست، دین بخشی از میراث هست. در واقع میگه هر آن چیزی که از گذشته به ما رسیده که دین و ادبیات دینی و دانشهای دینی هم بخشی از اونها هست، اسمشو میذاره میراث. و البته در بین هر آن چیزی که از گذشته به ما رسیده، اون اصالت رو یا اون اهمیت ویژه رو به همون دانش‌های اسلامی میده. ولی همین دانش‌های اسلامی رو پیشنهاد میده که باید تبدیل بشه به علوم انسانی. علوم انسانی به معنی امروزیش. یعنی مثلا میگه شما اصول فقه رو بیاین از اصول فقه روش‌شناسی بفهمید. کل ظرفیت هایی که دانش های امروزی با در حوزه روش شناسی ازش بهره میگیره، شما از اصول فقه بیان استفاده کنید. خود فقه رو میگه شما بیان به اقتصاد و حقوق و سیاست تبدیل کنید، نه فقط تقسیم، تبدیل کنید. بعد راه حل حتی میده، مثلا میگه شما اگر فقه رو میخواین تبدیل به اقتصاد و حقوق و سیاست بکنید، دو تا کار در فقه باید انجام بدید. یکی اینی که مثلا اولویت مباحث فقهی رو از عبادات به معاملات بکشونید، تو معاملات بیاین بیشتر چیز کنید. و این یه علتی هم داره، بعد ربطش رو به انسان حنفی میگم. ببینید در عبادات انگار روح عبادات یه تعبدی است و اون اختیار و حرکت و اینها رو از انسان کنه میگیره دیگه. شما توی غالب‌های از قبل تعیین شده خودتو قرار میدی. از قبل شما گفتن دو رکعت نماز صبح باید بخونی، میخونی. معاملات اینجوری نیست، در معاملات شما کنشگری میکنی، واقعا کنشگری. یک قوال چیزی داری یا قواعدی داری یا قوالبی نداری؟ توی عبادات شما هم غالب داری هم قاعده داری. در عبادات شما قاعده داری و غالب نداری، حداقل حسب اون تلقی. کار دیگه‌ای که در فقه میگه شما باید انجام بدی این هست که میگه ساختار حاکمیت برآمده از دانش‌های اسلامی رو، حالا نمیگه دانش اسلامی، کلا میگه ساختارهای حاکمیت رو از آن حیث که مربوط به فقه هست باید شما جهت بدی به سمت حقوق شهروندی. انگار میگه مثلا مهمترین مفهومی که شما در ساختار حاکمیت باید پیروی بکنی یا دنبالش بری بحث‌های شهروندی هست. دوباره تصوف رو میگه شما مثلا به روانشناسی تقلیل بدید، حدیث رو به علم نقد تاریخی مثلا تقلیل بدید. ببین هی چرا این کاری داره میکنه؟ میگه تلقیش این هست، میگه علوم اسلامی به وجه خاص خودشون و در همین فرمت و قالب و محتوایی که دارن با مسئله های انسان امروزی چیز ندارن، تناسب ندارن. این یعنی چی؟ این یعنی اینی که حسن حنفی به نظر من در واقع انسان امروزی رو نخواسته از دل میراث تولید کنه، بلکه میراث رو میخواد خرج انسان امروزی بکنه. یعنی یه انسانی داره، این انسان یه نیازهایی داره، یه ضرورتهایی داره، برای این که مشکلات این انسان رو حل بکنه و نیازهاش رو حل بکنه رفته سراغ تراس. بعد دیده تراس مستقیما به درد حل این مسائل نمیخوره، داره پیشنهاد میده که در خود تراس، تراس علمی و دانشی، باید یه تصرفاتی انجام بدید و اون تصرفات رو در واقع داره پیشنهاد میده. تو یکی از این کتاب‌هایی که درباره حنفی نوشته شده بود یه نکته‌ای خوندم و البته نویسنده خیلی توضیح نداده بود، گفته بود که اون مبانی که یا محرک‌هایی که حسن حنفی رو اجازه داده که در خود تراث یه دستکاری‌هایی بکنه، یکی بحث عملگراییه و یکی بحث فایده‌گراییه. و حالا البته این تیکه رو توضیح داده بود که چگونه حسن حنفی مثلا با ادغام فایده‌گرایی و عملگرایی تو ذیل پدیدارشناسی و حسل میخواد مثلا دغدغه بازسازی میراث رو جلو ببره. ولی واقعیت قضیه این هست که فایده‌گرایی و شاید بیشتر از اون عملگرایی برای حسن حنفی مهمه. اصلاً حسن حنفی به نظر من به این علت مفهومی که از دل تراث در میاره یا افقی که برای تراث در واقع در میاره و دوست داره در اون افق تراث رو معنا کنه و بازسازی بکنه، افق تمدن هست که تمدن رو کلن یک میدان، یه پوزیشن، یه مثلا فرض کنید فکت تا اکتی نمیبینه که مثلا همه سطوح و ابعاد اون رو به روش‌های نسی شما به گذشته وصل کرده باشی. میدونی انگار در تمدن خیلی آزادی عمل میبینه. من کاملا با مسامحه تو دایره یه چیزی بگم، تو این گفتگوهایی که با فقیهان سنتی و فقیهان اجتماعی حکومتی میبینیم انجام دادیم، متوجه میشیم که فقیهان حکومتی، حکومی حالا به تعبیر دقیق تر، اینهایی که فقه رو میخوان کلان ببینن، فقه رو برای امروز و نیازهای امروز میخوان کارآمد بکنن، اینها از مبانی و روشهای بیشتر استفاده میکنن یا به اونا اهمیت میدند که خود مبنا و روش دست بازیگر رو یعنی فقیه رو در میدان عمل باز میکنه، یعنی اون گرفتار احتیاطهای حد اکثری در حوزه فقه فردی نمیکنه. حتی خود پژوهشگاه دفتر تبلیغات یک کتاب اصلا منتشر کرده که ما چگونه باید از مثلا الگوی یا الگوریتم مثلا فرض کنید احتیاطهای پیچیده در حوزه فقه فردی به حوزه فقه اجتماعی مثلا گذار بکنیم، که طبعا احتیاط در حوزه فقه اجتماعی خیلی مثلا حد اقلیست و رقیقه. تمدن یه جایی هست که شما بیش از اینی که درش با نص سر و کار داری، البته داری، بیشتر با عقل سر و کار داری و حسن حنفی از این استقبال میکنه. ساده تر اینجوری بگم، به نظر من حسن حنفی کل تراث رو که تراث در هر حال به دلیل اینی که یک متن متعلق به گذشته است، منظور من از متن هم فقط مکتوب نیست، یعنی هر آن چیز مضبوط و ثبت شده ای از گذشته هست، میشه با مسامحه براش تعبیر چیز گذاشت، عنوان نسل گذاشت. حسن حنفی از تراث که بیشتر رنگ و بوی نسل و متن داره میخواد رد شه، یعنی بازسازی تراث رو از طریق عقلی میخواد رقم بزنه، یا به نام عقلانیتی میخواد رقم بزنه که طبعا عقل دیگه اندازه نسل مضبوط نیست، یعنی دست حسن حنفی رو برای هر گونه پیشنهادی برای هر گونه تصرفی اینا باز میکنه. لذا در بحث انسانگرایی خودش حسن حنفی یکی از مفاهیمی که روش انگشت میذاره و من فکر میکنم این رو بیشتر از فایرباخ و فایرباخ از هگل این رو متأثر هست، مفهوم آگاهی تاریخی انسان هست. یعنی در واقع میگه تراث کلن باید به گونه بازسازی بشه که به انسان آگاهی تاریخی بده، آگاهی بده، و از توی آگاهی مفهوم آزادی رو در میاره. اینا به نظر من بیشتر رگه های چپه، یعنی در بین متفکران چپ اونایی که دوگانه آگاهی آزادی رو مطرح کردن زیاد هستن، تا به امروز هم هستن. آگاهی تاریخی انسان رو در میاره، از آگاهیش به آزادیش میرسه و حالا تو دایره آزادی علل قاعده دیگه میخواد اون تمدن خودش رو بنا بکنه، تمدن اسلامی رو بنا بکنه. لکن حسن حنفی به نظر من به دلیل اینی که خب یه آدم فیلسوفی هست و تراث رو به نظر من سبک نفهمیده حسن حنفی، یعنی واقعا در هر یکی از بخش ها از تراث وقتی غور کرده سعی کرده دو چیز رو از تراث در بیاره، یکی مبنا و مضمون نهفته در تراث رو در بیاره، یعنی تو ظاهر لفظش نمونه، یکی روح تراث رو میخواد در بیاره. من تو آثار حنفی که البته تسلطی بر کل آثارش ندارم، ولی تو آثارش واژه مثلا فرض کنید که مقاصد و اینا رو ندیدم که بهش نسبت بدم، که حسن حنفی مثلا فرض کنید میشه گفت مثلا جزو این رویکردهای مقاصدیه، ولی به قصه روح تراث مکرر این واژه رو به کار میبره. نمیدونم روح تاریخ رو متأثر از هگل به کار میگیره. میخوام بگم تراثی رو که حنفی باش رو به رو هست، اتفاقا آگاهانه تراث رو تلاش میکنه یا به عمقش ببره، یعنی به مبنا اینا ببره تا بتونه دوباره تعویل کنه، یعنی عقلش اونجا به کار ببره، یا از ظاهر لفظش اینو فراتر میبره، از دایره لفظش بیرون میاره تا بتونه با روح تراث پیوند برقرار بکنه. مثلا فرض کنید بلزاد در پیشنهاد نهایی که داره میده، به نظر من تراثی که حسن حنفی در نهایت میخواد رومیز برای ما بذاره، تراثی نیست که با روش‌های موجود حوزوی ما بشه مثلا فرض کنید انگار بافتار تاریخیش رو نشون داد، این دقیقا نشون بده که مثلا این لفظ اینجا این تطور رو پیدا کرده، این تطور رو، این تطور رو رسیده بین. این کاری که مثلا آقای جعفریان در اون کتاب اجتهاد و تقلیدش انجام داده که گفته چگونه مثلا واژه اجتهاد در یه بستر تاریخی یه معانی پیدا کرده و هر معنی مثلا لاحق مبتنی بر یه درک تفسیری روی معنی سابق سواره. از حنفی من اینو برداشت نمی کنم، یعنی چیزی رو که آخر میذاره وسط بیش از اینی که تراث مثلا مسلمانان باشه، مثلا حنفی در نسبت با تراثه، میدونید، یعنی خود حنفیه و احتمالا پیشنهاد میده که همه آدم ها این باشن، احتمالا پیشنهاد میده همه آدم ها این باشن. اینی که عرض کردم وچه جمعی مسلمانان رو تقلیل میده، به این تقلیل رو معنی منفی من نمیگم، به فرد انسان و خود انسان رو اول میخواد در نسبت با توراس بسازه. ببینید ایشون مثلا وقتی پروژه توراس شما طرح میکنین کاری میکنه، میگه من باید اول سه مرحله رو پیشنهاد میده. یکی این که میگه من واقع خود توراس رو باید باقت نظر از نسبت من با اون درک کنم، مثلا چه مقدار از ساختارهای همون نقل شفاهی مثلا متأثره، چه مقدار از زمانش متأثره. لذا تاریخیگری یکی دیگه از مبانی حالا یا رویکردهای مثلا حنفی هست. یک گام دومی که داره میگه، میگه نسبت توده ها رو میخوام ببینم با تراث چیست، یعنی تصویری که از تراث در ذهن توده هست چیست، این رو میخواد ببینه. سه هم میخواد ببینه که واقع مسلمانانی که فکر میکنن امتداد تراثشون هستن چه مختصاتی داره. و این واقع اتفاقا در توصیف این واقع، چون این واقع رو متأثر از مثلا غرب هژمون زمان خودش میبینه وارد علم استقراب میشه به نیت نقد. در واقع میخواد خلوص واقع مسلمانان رو بالا ببره، میره سراغ علم استقراب که نقد بزنه و ببره. تو نقد هم دوتا کار میکنه در استقراب، یکی در واقع پاسخ به شبهات مستشرقین میده، جایی رو که مثلا خود تراث ما رو وقتی خواستن واقعاً نظر از نسبت توده ها و تراث ارزیابی بکنن فهمای غلطشون رو تصحیح میکنه. کاری دیگه ای هم که میکنه این هست که مثلا نهادها یا روشهایی رو که تراث روشها و نهادهایی رو که غرب نمیدونن در عمق واقع اسلامی ایجاد کردن، اونها رو میخواد نشون بده که ربطی به ما نداره، ربطی به ما نداره. لذا پیشنهاد میده، میگه که شما غرب رو باید بخونید، ولی نه اینکه از غرب استفاده کنید. چند تا از متفکران مسلمان همزمان خودشون که غرب رو استفاده میکردن برای فهم میدونم تراث، نقد میزنه، میگه غرب رو من چرا باید بخونم. میگه غرب، البته میگه غرب خودش مدلی برای بازسازی تراثه، مدلی برای بازسازی تراثه، نه برای بازتفسیر، نه منبعی برای بازتفسیری تراث. یعنی در واقع از نقد غرب بیشتر مثلا میخواد روش در بیاره تا مثلا محتوا و همچون چیزی داره. در هر حال انسانی که به نظر من حنفی آخرش میخواد در بیاره دارای این مختصاته، این مختصات با معنی که حنفی روش میذاره. اولا انسان عاقلیست، عاقلیست یعنی تکیه بر عقل داره، نه اینه که هیچ ربطی به نفس نداره. نفس خودش رو هم انگار ارتقاء داده به ساحت عقل. دو، انسانی هست که خودآگاهه، به تعبیری دیگه انسانی نیست که پرت شده در زمانش، میدونه رفته تو عصرش، نه این که پرد شده تو زمانش، اگرچه زحمت میکشه که این انسان رو تولید کنه، چون ایشون در اون دوگانه من و دیگری که مطرح میکنه اصلا وضع گذشته ما رو میگه وضع سقوط دیگری در ساحت من بود و وضع کنونی مسلمانان وضع انگار مثلا سقوط من در ساحت دیگری است، مثلا میگه وضع سقوط کرده است، ولی کل زحمتش رو این بار میکنه که این انسان رو بیاره به مثلا فرض کنید این وضعش خودآگاه بکنه. در واقع انگار غرب اینو پرت نکرده باشه تو میدانی که میخواد، خودش بره در میدانی که میخواد نحوه مواجهه خودش رو با غرب مثلا تعیین بکنه. و خروجی سوم یکی از انسانش میگیره، میگه انسان آزادیه، میگه این انسان آزادیه. این آزادیش رو البته به نظر من از جنس آزادیه که لیبرال ها مطرح میکنن نیست، از جنس آزادی است که مثلا هگل مطرح میکنه. یه نسبتی داره با دوباره خودآگاهیش، یعنی در واقع این انسانی که آخرش چیز میکنه، انسانی که مثلا گرفتار حتی میراثش باشه نیست، بهرمند از میراث میکنه انسان رو، نه گرفتار از میراث. و البته میراثش رو من تردید جدی دارم که میراث باشه، یعنی چون نتیجه ای که میگیرم خیلی خوبه آدم گرفتار میراث نباشه، مثلا بهره‌مند از میراث باشه، ولی میراث در مجموعه ویژگی هایی که آقای حسن عرفی آخرشون رو بازسازی میکنه در میاره معلوم نیست میراث باشه. خیلی اون رو مثلا دستکاری کرده یه چیز دیگه است و اسمش رو میذاره میراث. یه همچون انسانی اصخایی میکنم من خیلی صحبت دیگه
تشکر میکنم از آقای دکتر رهدار. من اگه بخوام خلاصه ای داشته باشم از بیانات های دکتر، آقای دکتر رهدار در سه بخش وارد مسئله و اون پرسش شدن که در ابتدای بحث مطرح شد. در ابتدای امرشون در واقع به نوعی یک روش شناسی کلان از کار حسن حنفی داشتن که حسن حنفی در واقع با یه رویکرد تلفیقی داره به جهان مدرن و انسان در تراث، انسانی که میخواد نسبت بگیرد با تراث، داره با این رویکرد تلفیقی مواجه میشه. در این رویکرد تلفیقیش هم متأثر از جهان غرب هست، هم متأثر از اون جریان‌های اعتزالی هست و هم به هر حال در جهان جریان چپ اسلامی تعریف میشه که نه غربی است به معنای لیبرالش و نه بخواد مسلمان سلفی باشه. اما اینکه چقدر حالا این رویکردهای تلفیقی موفق میشه برای اینکه بتواند نسبت سنت و تجدد رو بازخوانی بکند، این از منظر آقای دکتر رهدار موفق نیست. از این بخش آقای دکتر شیفت کردن به سمت اینکه به هر حال انسان حنفی انسان فرد هست و نجم برای توضیح پایه و بنیاد انسان حنفی، خب مسئله تراث رو آقای دکتر به پیش کشیدن و اینکه تراث باید در مناسبات امروز بازخوانی بشه، از این رو با این نگرش باز تراث از اون تراث بودن میفته و در واقع یک نوع خانش‌های التقاطی رو ما اینجا از سوی حسن حنفی خواهیم داشت. و در بخش سوم هم که آقای دکتر وارد مختصات انسان حنفی شدن که با سه تا شاخص ایشون این پرسش رو پاسخ دادن که انسان حنفی هم عاقل است، هم خودآگاه است، هم آزاد است. اما این سه مؤلفه به رغم اینکه سه مؤلفه قابل تمجید هست، چون عاقل هست به این معنی که به هر حال داره به رغم اینکه داره از نص استفاده میکنه اما گرفتار نص نیست، خودآگاه هست و آزاد هست به این معنی که در نسبت خودآگاهی خودش دست به کنش میزنه، اما به دلیل اون مبانی نخست که روی کرده تلفیقی و التقاطی هست، میراث او در واقع میراث نیست و در نهایت انسانی که حنفی داره ترسیم میکنه یه انسانی است که بیشتر با مناسبات و مختصات جهان مدرن تعریف میشه. به هر حال ما برمیگردیم به آقای دکتر میرزایی و ازشون باز اون سوال نخست رو میپرسیم تا نظر ایشون رو درباره این پرسش بدانیم که از منظر حنفی مختصات انسان مسلمان در جهان اکنون چیست، او چه نگاهی به انسان دارد و چگونه در میان تراث و تجدید او را تحلیل میکنه. بفرمایید دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر. تقریبا یک ساعت برنامه رفته و ما فکر میکنم هنوز اصلا وارد عنوان نشدیم، لذا نمیدونم من از کجا شروع بکنم. حالا یه نکاتی رو میگم با همین روال، شاید اون بمونه برای
صحبت کردن شما سخن اشکا نداره. اون تعالی تدانی رو ما تو مختصات انسان داریم فهم میکنیم. اگر میفهمید همین رو تو همین پرسش مطرح بکنید.
حالا من نکاتی رو عرض میکنم شاید کمک بکنه به اجازه. ببینید ابتدای این مسئله مهم هست که حنفی چه نسبتی با ما داره و ما چرا الان بایستی درباره حسن حنفی فکر بکنیم، تأمل بکنیم، چه نسبتی با ما به همون معنای خود حسن حنفی، اون الانا، من مسلمان تمدن خواه انقلابی اسلامی سیاسی دولت خواه دولت ساز و امثالش، منی که شعار مبارزه با استکبار و استعمار و با من چه نسبتی داره این فرد؟ به نظر من گم نکردن این مسئله اهمیت داره. در این خصوص من یک دو نکته کوتاه فقط عرض میکنم و اون اینه که هیچ جریان اسلامگرای سیاسی نمیتوانه مدعی باشه که ادبیاتش سره خالص سازی شده و بدون تأثیر از ادبیات چپ یکی دو قرن اخیره و حتی بدون تأثیر از ادبیات جریان هژمونیک جهانیه. هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه. یعنی با اگر تراز اصالت و تلفیق یا اصالت و التقاط هاش وسط بیاد همه ما یه جوری گیر هستیم. این یه نکته که مهمه، کمک میکنه به این که همدلانه تر آقای حسن حنفی رو فهم کنیم. نکته دوم این هست که به نظر من حسن حنفی یک جوری وجدان سانسور نشده، بی تعارف و ناخودآگاه مکشوف جریان اسلام سیاسی این قرن ماست. یعنی حرفایی که حسن حنفی میزنه در یک جنبش هیچ تفاوتی تقریبا با همه حرفای اسلام سیاسی معاصر نداره، از اون حرفای خود ما در انقلاب اسلامی ایران. ببینید ادبیاتی که حسن حنفی میگه دقیقاً ناظر به رنج و سختی و گرفتاری و اینهای انسانه، منتها این میره سراغ اغلال در قرآن و اینکه پیامبر اصلا آمد اغلال برداره. یعنی قبل از اینکه اسلام و دین بر انسان عرضه بشه انسانی بود و اغلالی داشت و این غل و زنجیرها رو باید نبی دین برداره، ما هم باید همین کار رو بکنیم. این غل و زنجیرها همون هایی هستن که امام خمینی گفت، قطب گفت، الان هم حسن حنفی مو به مو اونه رو میگه، یعنی واقعا مو به مو، یعنی دقیقا ذکر میکنه. حسن حنفی در حقیقت روح مقاصد اهداف و اهداف وقایات تجربه اسلام سیاسی اجتماعی تمدنی معاصره داره، اینا رو کامل بدون تعارف و بدون لکنت زبان میزنه. اینجا مرزبندی دقیقی بین دو تا جریان با حسن حنفی اتفاق میفته. مرزبندی با اسلام گراها اینا ورود میکنیم، حسن حنفی خودش رو پدر میدونست و بزرگ میدونست و مؤسس میدونست و اینا، حالا اینا خودشون نمیپذیرفتن دیگه. حالا یکی از این رفقای ما رفته بود پیش ایشون در مصر همین چند سال پیش، آیه حسن حنفی بهش میگه که فلانی اسم میاره، میگه مثلا آقای دکتر فلانی در فلان کشور ایشون نماد الیسار الاسلامیه. مثلا حالا حسن حنفی 80 ساله یسار اسلامی رو جوری میفهمه که این اسلامگراها همه توش قشنگ جا میشن. یعنی اصلا تعبیرهای زیبایی داشتن آقای دکتر رهدار. از اینقدر این سبد بزرگ گرفته شده که تضاد بنیادین خیلی پیدا نمیکنه با بسیاری از این جریان‌ها. این فکر میکرد الان این آقا خوشحال میشه، ایشون هم تو همون جلسه صریح و بی‌پرده اینا میگه نه من متاسفم که باید صریح بگم که من چپ اسلامی نیستم. حالا اون و فکر میگرده این که گفته چپ یعنی مارکسیست یعنی فلان، در حالی که حسن حنفی اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. حالا عرض میکنم نافهمی های بسیار دامنه‌دار جهان عرب از حسن حنفی، در ایران هم بسیار بسیار حرفای عجیب غریبی به حسن حنفی نسبت داده میشه و داده شده که باید رو اونا تعامل کرد که چقدر این دقیقه. حسن حنفی نسبتش با جریان سکولاریسم به معنای تفکیک دین از جریان انسان و جامعه و سیاست هست که با سکولارها هست. واقعا حسن حنفی هیچ جا قائل به محدودسازی نقش آفرینی دین در جریان جامعه نیست، هیچ جا، حتی در حقوق و تقنین. اصلا یکی از امتیازات حسن حنفی به نظر من فهم عجیب و جامعی داره که از هگل داره و اصلا از خصوصیات هگل این میدونه که او بنیانگذار جریان حق بود. یعنی قبل از هگل تمام کسایی که درباره دین صحبت میکردن آروم آروم خجالت کشیدن حتی کلمه ریلیجن و دین رو به کار ببرن، ولی هگل میاد و اون فلسفه حق و حق رو مینویسه و اونجا از روح صحبت میکنه. روح مسیحیت مینویسه هگل، روح یهودیت مینویسه، اینها رو حسن حنفی خیلی تجلیل میکنه. ببینید حسن حنفی در جا به جا داره مرزبندی میکنه که من اگر قائل به سکولاریسم هستم که هستم، منظور من مفهوم تفکیکی و جداسازانه نیست از سکولاریسم، منظور من بازگشت به بازتعریف و بازسازی مفهوم انسانه. یعنی دقیقاً انسانگرایی و اصالت انسان، اما نه اصالت انسان به معنای نفی اصالت از دین، نه، در دوگانه تقدم و اصالت میگه وجودن انسان متقدمه دیگه، وجودن انسان خلق اوله و بالاخره این یک واقعیت. انسان یک امر بیرونیه، یک امر اگزیستانس، یک امر موجود با نگاه تکوینی، و بعد هم تمام نیازهای او، اقتضاهای او، تمام اینها طبیعی هست. یعنی انسان طبیعتاً این حقوق رو داره، به نوعی حالا حقوق طبیعی بودن، و طبیعی بودن تفسیر هستی شناخت از انسان به معنای طبیعی بودن تمایلاتش و غیره و غیره در ادبیات حسن حنفی پررنگ تقریبا. خب اینم یه نکته که واقعا آقای حسن حنفی سکولاریسم رو به معنای انسانی سازی و اصالت و تقدم بخشیدن به مسئله انسان بر مسئله در نسبت و تقیاس و مسئله تراث میدونه. درست شد؟ اینم خیلی مهمه. ببینید در اینجا گاهی در بعضی از آثارش مثلا از اصالت سؤال انسان حرف میزنه، که قرآن در یکی تعبیراش میگه قرآن مجموعه پاسخهای خدا به سؤالهای انسانه. سؤال حسن حنفی هم مثل مفهوم روح، مثل مفهوم فرد، مثل مفهوم سکولاریسم، اون رو باید خوب دانست یعنی منظور چی هست. و مثالهایی رو میاره، همین مثالهای معروف رو میاره، ولی میگه کل دین در واقع استجابت خداست به سوال به معنای اقتضای وجودی و طبیعی انسان. چون انسان مقتضی بود دین هم ایجاد شد، حالا به تعبیری که من توضیح میدم مطلب اون رو، چون انسان اقتضا داشت وجودش که چنین اتفاقی بیفته، یعنی یک منبع متعالی حرفایی بزنه، پرسش‌های او رو پاسخ بده، و لذا این پرسش‌ها مطرح شد و این دین مطرح. پس حسن حنفی موضوعیت و مطلوبیت ذاتی و اولیه و مقصدیت برای دین قائل نیست. او دین رو امر طریقی، امر اداتی، امر ابزاری میدونه. و اگر یک روزی انسان عین مکان از نظر او ببینه که این دین، یعنی این دین با نگاه تاریخیش، چون دین به معنای ثبوت و مطلقش که نیست، انسان قائله، یعنی امکان دستیابی به این مطلق رو به این شکل نداره، این دین تاریخی، این تفسیر از دین، اینی که مذاهب گفتن، سنی گفته، شیعی گفته، مسلمان گفته، یهودی گفته، مسیحی گفته، اگر انسان یه روزی برسه به این که این دین پاسخگو نیست، حق داره اینو کنار بذاره. اینو نمیشه مخفی کرد از ادبیات این افرادی مثل ایشون، و ایشون هم صریحا میگه، اما هیچ وقت ایشون به این نتیجه نرسیده تا آخر. یعنی شما احساس میکنی که آقای حسن حنفی تراث اسلامی رو برای تحقق انسانگرایی که تفسیر کرده پاسخگو، جامع و کافی میدونه. با این نگاه بایستی به چیز. گروه دوم بحث اسلام گرایانه، که به نظرم نقدی که ایشون میکنه نقد به غلبه ایدئولوژی بر اهداف عینیه. حتی اگر اهدافشون عینی باشه، اما در روش و منطقشون، منطق ایدئولوژی به معنایی که حالا خیلی کاری به واقعیت ها اونچنان ندارن، خب اینجوری میدونه، والا در اهداف خودش رو در کنار اونها تلقی میکنه. پس این خیلی مهمه که من از این شخصیت به عنوان یک جوری اون ناخودآگاه مکنون جریان احیاگری دینی میدونم که ایشون، لذا ایشون تا آخر رابطه شو با سید قطب در بهترین حالت نگه داشت. شما نگاه کنید حتی اون وقتی که این مجله الیسار الاسلامی که یک شماره یتیمی و تک شماره‌ای در آورد، نگاه کنید ببینید که تمام جریان‌هایی که مطالبه گر بازگرداندن حقوق انسانی برای جامعه و بحث‌های تمدن همه رو آورده. لذا برخی از آشناها و برخی از حالا دوستانی که تحلیل میکنن در این بحثا میگن که من متناقض‌آمیزترین متنی به اندازه اون تک شماره الیسار ندیدم. از شریعتی میزنه، از قطب میزنه، از خود از همه میزنه. خب این حسن حنفی اینه، یعنی او خیلی گرفتار استفافات و تصنیفات و دستبندی های ایدئولوژیک نیست. فرق اصلا اون نگاه به غرب به این معنی که این غرب، این مسلمان، این شیعه، این چپ، این به این معنا، اینا را همه یک جوری دستبندی های ایدئولوژیک و رهزن مبنا میدونه. اون مخالف اینجور دستبندی است. اون مقصدگرا به معنایی که درست گفتن آقای دکتر، ایشون از مقاصدگرایی حرف نمیزنه، علتش اینه که مقاصدگرایی ملوث شده، آلوده شده به اشعریگرایی، و آقای حسن حنفی در اینکه اشعریت سهم قابل توجهی در عقب موندگی تمدنی دارن تصریح میکنه. آقای غزالی و کتابش رو و جریان اشعریت رو، چون اعتزالیه به هر صورت، هم اعتزال قدیمه هم جدیده و غیره. رضا نه، من به اون دوستم گفتم که اشکال این که شما فکر میکنید اینا تناقضات حسن حنفیه اینه که شما مرجعیت بنیادین نگاه حسن حنفی رو نمیبینی، لذا شما تناقض میبینی. نه، ممکنه در خود انقلاب ما هم مطالبات، وقتی که انطباق پیدا میکنه مطالبه انسانی، مثلا واقعا هر کسی که در آزادسازی سرزمین های فلسطین با ما همراهه، ما میگیم از ماست، این در دایره خودیه، خودی سیاسی، خودی تمدنیه. مسیحی ها تعبیر خوبی دارن در جهان عرب، میگن ما تمدنن مسلمانیم. بالاخره خودشون رو جزی از ساختار شکلگیری و دوام و تکنیم تمدنی میدونن، با اینکه دینشون فرق میکنه. حالا اینکه ما نتونیم که همافزایی کنیم، نتونیم که اون خود تمدنی و انسانی رو به خاطر اختلافات و افتراقات ایدئولوژیک ایجاد کنیم، او با این موافق نیست. ولی شما که از بیرون میگید که مجموعه ای از متناقضات اینا، مثلا یکی از این افرادی که باش مصاحبه میکنه میگه تو میخوای که مثلا مارکسیسم رو با قطب یک جا ببینی، کارل مارکس رو با سید قطب مخلوط کنی، تمزج کنی و مثلا نگاه در بیاری. به یه نگاه ایشون قبول میکنه، میگه آره، چون من مثلا مسئله انسانه و دین رو باید، فرق نمیکنه دین اسلام یا دین مارکس، دین باید به گونه ای فهم بشه، تفسیر بشه، آگاهی دینی تولید کنیم، بشناسیم نسبت به زمان، نسبت به زمانه، که این انسان رو بتونه مسئله‌اش رو حل کنه. ببین، میگه دعوای انحرافی با من راه نندازید، مسئله من انسانه. لذا خودش در بحث، حالا من میگم کوجیتو سازی اسلامی میکنه، مثلا تو بحث دکارت، اون میگه که دکارت گفته انا افکر اذن انا موجود، من فکر میکنم پس هستم. بعد میگه خب اصلا اون میگه که تمدن غرب از این قضیه شروع میشه، چون که داره موجودیت انسان رو بهش اصالت میده و تو هزار سال خدا خدا بگی، چیزی در واقعیت عینی بیرونی انسان تغییر پیدا نمیکنه، آخرش میشه یه عارف صوفی، یه تسبیح به دست، یه گوشه. چیزی که شما رو احیا میکنه بازگشت به انسان هم هست. لذا اون میگه که الان شاید اون نقطه آغاز و حرکت خودش رو اونجوری تبیین کرد، ما هم باید امروز بگیم انا محتل، انا مقهور، انا مظلوم، اذن انا موجود، انا مستعمر. همه اینا رو حتی اون میگه اگه توی کوجیتوی آقای دکارت اون انسان چون فکر میکند یک نقطه آغازیه، الان هم باید از انسان شروع کنیم. سوال انسان سوره دهری باید فکر کرد، مرکزیت انسان. اما مرکزیت به معنای تقدم وجودی انسان بر دین نیست، بر خدا نیست، بر تراثه. این میراث آمده در خدمت انسان قرار بگیره. این هم یک مطلب که به نظرم اهمیت داره و در دوگانه براس و زمانه فکر نکنم که ما بتونیم بگیم که حالا البته تعبیر آقای دکتر رهدار که گفتن انسان رو از تراث نمیخواد در بیاره، میخواد تراث رو خرج انسان امروزی بکنه، به یک معنا درسته. فکر کنم یه مقداری تو عبارت بیشتر دوست داریم ازشون بشنویم، چون آقای حسن حنفی نمیتونیم بگیم برای تراث اصالت قائل نیست. او به دنبال تفسیری هست از تراث که اون تفسیر بدون حذف تراث امکانیات میراث رو برای تحقق بخشی به مسئله های انسان ارائه بکنه. به دنبال این، حالا شما هر وصف دوست دارید برش بکنید، اما مطمئن باشید که حسن حنفی در نگاه اسلام به خاطر مباحث زبانشناسیش، به خاطر مباحث تاریخمندیش، به خاطر خیلی از مسئله ها میدان فهم دین خودش رو بازتر از ما میبینه. یعنی او احساس میکنه که میتونه با این میراث حرفایی رو بیرون بیاره که این انسان رو نجات بده و اسلامگراها یا غربی‌ها هر جفتشون نمیخوان این کار رو بکنن. برای مثال ایشون گاهی میگه که حالا برای پاسخ به اون مسئله انسان عرض میکنم، گاهی میگه که در آیات قرآن بسیار گفته شده که هو فی السماء اله و فی الارض اله، این تعبیر قرآنه دیگه. میگه ما همش به دنبال اله سماع هستیم، هیچ وقت به دنبال اله ارض نیستیم. آقا از قرآن داره میگه دیگه، چطور من عمام به سر یه جمله از قرآن بگم حلوا حلوا میکنن، کرسی میزنن، این بدبخت از قرآن تفسیر میکنه. داره میگه آقا دو تا بخش داره، فی السماء اله و فی الارض اله. ما اله سماع رو فقط اصل قرار میدیم، اما استقرار یا تجلی الله در زمین رو فراموش کردیم. در دوگانه ای که آقای دکتر اشاره داشتن به بحث عبادات و معاملات، ایشون اصلا قائل به این نیست که مطلقاً معاملات تقدم داره. ایشون میگه که یک زمانی تهدید انسان نداشتن نگاه توحیدی بود. الان میگه هیچ کس نمیگه خدا دوتاست. الان بت‌پرستی در جهان اسلام مطرح نیست، ما چالشی به این نام نداریم، چالش مقهوریت انسان رو داریم الان. لذا ایشون میگه الان الله فی السماء محدد و تهدید نیست، بلکه زمین در خطره، این الارض در خطره. باید اسلام رو و اون الهیات رو جوری باز فهم کنیم که به کار انسان بیاد، یک اپلاید تئولوژی درست بشه، یک الهیات در عمل درست بشه، بتونیم همه جا با اون کار بکنیم. و ایشون اعتقاد داره که این ادبیات میراث قابلیت این رو نداره که امروز به این شکل به کار بیاد، و احتمالاً یکی از مرزبندی‌های جدی ایشون با اسلام‌گرایان همین باشه. ایشون میگه این فقه اساساً بر اساس اسناد سند، بر اساس تقطیع و تجزیه است. این فقه نمیتونه کارساز باشه، لذا ایشون دنبال بازآفرینی، بازسازی فقه هست برای پاسخگو بودن. دقیقا برای اینکه یسالونک عن فلان، این متن بتوانه، چون فقط اون چند تا سوال که نبوده، سوالات انسان نامتناهی است و مدام وجود داره، برای اینکه بتوانه به اون سوالهای انسان، یعنی سوالهای وجودیش، سوالهای چیز رو جواب بده، بایستی. ایشون در بحث فلسفه دین هم همینو میگه، لذا شناخت این بنیادها خیلی اهمیت داره. در بحث فلسفه دین میگه ما فلسفه دین نداریم، در گذشته که فلسفه دین نداشتیم، تبینای اهل فقه که نمیتونه مبتنی بر فلسفه دینی باشه، یکی از چالش ها همین بوده در اصول فقه که منطق، تنها منطق و متدولوژی فهم دین ماست، ما اینو که نداریم، جایی برای این گذاشته نشده به معنای دقیق فلسفه دینی که امروز در جهان مطرحه. در غرب هم فلسفه دینی که مطرح کردن باز همیشون نقد میکنه شدیداً و میگه پاسخگو نیست. بعد ولی یه امتیازی برای فلسفه دین غرب قائله و اون اینه که با مسئله های انسان غربی نسبت داره، یعنی تمام بزرگان و فلاسفه دینشون آمدن با نگاه امتداد عینی اجتماعی به دین فلسفه دین تبیین کردن. هگل مسئله آلمان در ذهنش مسئله غرب هست، فلاسفه دیگه مسائل اصلی انسانی اجتماعی دارن، لذا فلاسفه دین و فلاسفه غرب در تحول آفرینی در جریان اجتماعی پیشگامن. ما نمیتونیم بگیم دکارت و کانت در شکلگیری این وضعیت معاصر تمدنی غرب نقش ندارن. اون این امتیاز برای اون قائله. اما یه حرف دیگه هم میزنه، میگه اما آوردن فلسفه دین غربی به داخل جامعه اسلامی مشکلی رو حل نمیکنه اصلا. لذا اگر قرار از انسانگرایی هم حرف بزنیم، اون اومانیسم غربی نمیتونه حرف سازنده و بنیادین و تأثیرگذار و تمدن ساز ما رو بزنه. ما بایستی برای خودمون سکولاریسم خودمون رو داشته باشیم. سکولاریسم عرض میکنم به معنای، به هیچ عنوان تفکیک دین از سیاست نیست، به معنای انسان محوری. سکولاریسم حنفی یعنی آزادی، یعنی حقوق بشر، یعنی کرامت، یعنی ایناست. یعنی سکولاریسم معنای مفهوم تفکیکی مطرح نمیکنه. حالا راجع به روحانیان و کارآمدشون در دین، اگرم چالشی گاهی در گوشه گفته باشه خیلی کمه، اونم ناظر به کنشگران درس سیاست، نه راجع به اصل مسئله. در نتیجه شناخت این مسئله تأثیرپذیری حسن حنفی از جریان‌های غربی، اسپینوزا، هگل، اینا هیچ جای تردیدی 100% وجود داره، بسیار هم پررنگه اتفاقا، و خودش هم میگه، تصریح میکنه اینها رو وقتی بیان میکنه، حتی از ماخ مثلا نگاه های مادیگرانه عجیب غیب. اصلا شما حسن حنفی رو اگه بگی تو مادیگرا هستی، طبیعتگرا هستی، فکر نکنم ناراحت بشه. یعنی اینجور با ادبیات او اصلا میگه از اصالت، از این ماده باید شروع کرد، انسان و طبیعت، بعد اینو شناخت، از اینجا شروع کرد. لذا تأثیر پذیریش از برخی از اینها به نوعی با نگاه تلفیقی و نگاه جمع کردن و استفاده کردن هست و نه با نگاه پذیرفتن لزوماً اقتضاعات ایدئولوژیک. و همونطور که فرمودن بخش قابل توجهی از این مفهوم انسانیش به خاطر چپ بودنش، جدن عرض کردم همین نگاه اخیر، ایشون نگاه چپ داره، نگاه انسانی داره. در خصوص فرد یکی دو جا دیدم حسن حنفی تا میگه فرد فوری میگه منظور من از فرد در مقابل جامعه نیست، و اصلا وقتی که میگم فرد منظورم جامعه است، فرد هگلی. خودشم یک جا دیدم میگه که منظور من دقیقا فرد به همون معنی است که هگل استفاده میکنه. به نظر میرسه آقای دکتر منظورشون از فرد، فرد فرادوگانه فرد و جامعه است که ما به کار میبریم، فرد انسان، و ظاهرا نگاه نوعی به این فرد غالب هست، نه نگاه، البته کلمه ایندیویدوال هم به فرانسه میگه ولی استفاده میکنه، اما در توضیحش فرد رو در تقابل
و در عرض جامعه بیان نمیکنه، چون واقعا حسن حنفی از اول تا آخر آثارش داره از جامعه حرف میزنه. اینم یک مسئله که بسیار مهمه. ببینید، من عرض آخرم این باشه که بیشتر استفاده کنیم از جناب آقای دکترم. آقای حسن حنفی به دنبال اینه که یک فهم انسانی از دین بکنه، نه فهم انسانی حالا متعارفی که میگیم فهم انسانی و غیر انسانی، فهم انسانی یعنی فهمی که دین رو و میراث رو که دین در کانونش قرار داره، میراث رو کارآمد بکنه به گونه‌ای که این انسان رو واقعا به سعادت برسه. او تلاش میکنه فهمی رو ارائه بکنه که این رو در عینیت تحقق پیدا کنه. به نظر من گفتگوی ما با حسن حنفی و میراث حسن حنفی باید از این لحاظ باشه که تا چه میزان حسن حنفی در به کار بردن دین برای نجات انسان موفقه، ادبیاتش تا چه میزان ایجاد دلبستگی به دین میکنه و تا چه میزان دین گریزه و دین سوزی میکنه و میراث گریزه. این رو به نظر من گفتگو باید به سمت اینجا بره. در جریان بهار عربی و در جریان اسلام سیاسی ایشون یکی از قوی ترین طرفدارهای نگاه انسان محور انقلاب اسلامی ایران بود. بعدها انتقادهایی میکرد گاهی، اما بیشتر ناظر به این بود که ایرانی‌ها در انقلابشون شعار انسانی دادن، اما بیشتر پی ایدئولوژی هست. یعنی انتقادش به اون شعارها نبود، اتفاقا اون شعارهای بنیادین انقلاب و مطالباتی که امام داشت، از فلسطین تا غرب ستیزی تا دشمن انگاری آمریکا، همه اینا رو حسن حنفی قبول داره، یعنی کاملا با شما همراهه. اما انتقاداش بر این آمد که این شعارها باید نتیجهش رو در قهرزدائی و استبدادزدائی و استعمارزدائی و تحقق اهداف انسانی خودشون نشون بده و ایدئولوژی گرایی مذهبی و دینی به معنای میراث گرایی و تسلب در تعامل با میراث، این آفت برای تحقق اهداف دینی برای انسان. لذا این مطلب هم خیلی اهمیت داره. به نظرم سوء تفاهمات زیادی بین اسلام گرایان، ایرانی ها و غیر ایرانی ها هست. من فکر میکنم که الهیات آزادی بخش یا به قول عرب ها لاهوت و تحریر یکی از کانونی ترین شعارها و بنیادهای تفکر آقای حسن حنفی است که شاید در قدیمی ترین منابع و خواستگاهش از اسپینوزا مثلا تاثیرپذیری گسترده اینجا شده باشه، ولی در عمل و جریان چپ بعداً تقویت میشه این ایده و این طرح که الهیات بایستی انسان رو آزاد بکنه، خدا بایستی انسان رو آزاد بکنه. الان چالش زمین خدا نداشتن نیست، خدا باوری نیست، خدا باوری وجود داره. جامعه خدا باوران اندازه جامعه خدا ناباوران انسانش در معضلاته. یعنی گرفتاری انسان جامعه خدا باور با انسان جامعه خدا ناباور تقریبا مثل همه. لذا ایشون میگه پس معلوم میشه الان مسئله انسان است و خدا نیست به این معنی حرفیش نیست. مسئله این است که ما میراث رو در اون سگانه دیگری که غیر از این سگانه که های دکتر اشاره داشتن، اون سگانه کانونی حنفی، اون سگانه میراث غرب و واقعیت ماست، واقعیت تمدنی. او تصریح میکنه، میگه ما باید از تمدن شروع کنیم، از الان شروع کنیم و برسیم به تراث. یکی از دلایلش هم اینه که او اعتقاد نداره تراث مال قبل بوده. الان ما حاصل نوعی تعامل با میراثه. الان که هستیم میراث منقطع از ما نیست، ما موجودات میراثمندی هستیم. همین الان میراث در حرکت ما، در واقعیت ما وجود داره. پس اون نمیتونه میراث رو کنار بزنه. میگه این میراثی که تو با خودت آوردی به قرن 21، این میراث پاسخگوی نیازهای تو نیست. تو یا باید میراث رو حذف کنی به روش غربی که صریح مخالفت میکنه، صریح میگه به هیچ عنوان ما نمیتوانیم راه غرب رو بریم، یعنی ما راه حذف میراث رو بریم و مدرنیزاسیون با این نگاه افراطی. اینو خودش میگه، میگه ما ناچاریم ناگزیریم به چند دلیل میراث رو داشته باشیم و ما هم نداشته باشیم، میراث در ما لانه کرده، در وجود ما رسوخ داره، اصلا وضعیت فرهنگی ما کاملا میراثمند عمیقه، یعنی ما التزام عمیق به این میراث داریم. اما مشکل در اینه که این میراثی که امروز ما داریم بیشتر سربار ما شده، ناکارآمد شده و باید جرأت و شهامت این رو داشته باشیم که این میراث رو به گونه‌ای بازفهم کنیم، تقریر و تفسیر کنیم، تبیین کنیم که بتوانه مسئله اشغالگری، استعمار، اعتیاد، فساد، ظلم، استبداد و غیره رو از جامعه برداره و نگاه درستی، خودش اسمش رو میذاره علوم تمدنی، میگه اگر ما میراث رو بازخوانی کنیم به گونه‌ای که خودش میکنه و شنیدم هم از این کار خودش راضی بوده، یعنی در روزهای آخر مرگش مثلا احساس، معمولا یه احساس نارضایتی آدم داره، اصلا اون گفته من کارمو کردم، یعنی حرفی که باید میزدم زدم، حتی گفته بود الان کاش زنده میموندم درباره الهیات آزادی بخش کشورهای آمریکای جنوبی یک کتاب بنویسم، یعنی در واقع احساس میکنه کار خودش رو تا حد زیادی انجام داده. آقای حسن حنفی قابل نقده و باید نقدش بکنیم، کاملا من موافقم، اما تقاضای من این هست که او رو خوب و عمیق و درست و در راستای احیای جریان تمدن اسلامی، احیای جریان کارآمدسازی اندیشه دینی شناسایی بکنیم. ممنون از شما.
تشکر میکنم از آقای دکتر میرزایی. خواهی دکتر رهدار، آقای میرزایی قائلا به این که این دستبندی هایی که ما در صورتبندی حنفی انجام میدیم که در ذیل کدامین جریان های فکری قرار میگیره رهزن هست، نمیتونه ما رو سر سفره اندیشه حنفی بنشانه، به این خاطر که شما از پیش اون برچسب ها رو طراحی کردید و با طبقه بندی ایدئولوژیک نه کلی حالا بابا اون برخی از دوستان آقای میرزایی که این گونه طبقه بندی میکنن آقای میرزایی باش ها، خب برخی از اون عزیزان این باعث میشه که حنفی تو این قصه فهم نشود. اما در کل ما نمیتونیم، حالا جدای از این بحث سره و ناسره که اساسا مسئلهش تقریبا نادرست هست تو قصه حنفی، در حال انسان مسئله اصلی حنفی هست و برای اینکه انسان آزاد بشه، رها بشه و بیاد و دین کارآمد بشه، باید از تسلب نسل ما خارج بشیم و متناسب با مسئله های امروز دین رو خوانش کنیم، و الا ما میراث و تراث رو در کل از دست خواهیم داد. و هدف هم این استش که انسان در این پاسخ‌ها به سعادت برسه، به یک تعالی برسه. حالا من سوالم رو در ادامه، ما تقریباً 20 دقیقه فرصت داریم، دو تا 10 دقیقه ما میتونیم طراحی کنیم تا بعدم در خدمت حضار باشیم، احیانا سوالی دارن ما در خدمتشون باشیم. پرسش دومم رو در استمرار این بحث این گونه مطرح میکنم که تعالی و تدانی انسان از منظر حنفی چیست؟ اصلا مؤلفه های تعالی و تدانی از منظر حنفی چیست؟ و او یعنی حنفی برای دستیابی به تعالی چه نسبتی رو با امامت و خلافت برقرار میکنه؟ آیا حکرانی در این دستیابی به تعالی آیا در اندیشه حنفی جایگاهی دارد یا ندارد؟ بفرمایید.
آقای میرزا خیلی استفاده کردید، تشکر زدم. ببینید ما به این صراحتی که درباره مثلا حکومت و حکرانی نداریم حرف میزنیم، حنفی حرف نزده و فکر میکنم شاید احتمالاً هیچ فیلسوفی جوری حرف نزنه. یعنی حتی صدرا رو که ما اینک مثلا داریم بازخوانی میکنیم و دلش مثلا فرض کنید که حتی انقلاب اسلامی رو هم بهش منتصف میکنیم و میگیم انقلاب صدرایی، صدرا هم به این لختی و عریانی درباره حکومت و امامت و خلافت اینا حرف نزده. و شاید بشه بگیم صدرا هم اتفاقا در مورد انسان خیلی بیشتر است. مثلا خود حکومت اینا حرف زده، اصلا کار فیلسوف اینه. ولی من میخوام بیشتر باز کنم فهم خودم رو از حنفی در قالب یه پرسش هایی. بله، میخوام بیشتر پرسش هایی طرح بکنم که استفاده کنم از آقای میرزایی و دغدغه‌مو بیشتر مطرح کنم. ببینید، حنفی رو اگر با امام رحمت الله علیه مقایسه کنیم، یه چیزهایی دست ما میاد، تفارقه هم دست ما میاد. انگار مثلا هر دوی اینها یه تعلقی دارن به میراث و امام هم فریاد میزنه، میراث رو فریاد میزنه. لکن میراث در نگاه و تفسیر شیعی از اساس یه تفاوتهایی داره با نگاه سنی، نه فقط نگاه حنفی. تو اون جلسه گذاشته من یه اشاره کردم که اصلا سنت در نگاه سنی با سنت در نگاه شیعی فرقی میکنه. سنت در نگاه سنی متمرکز بر یه دوره تاریخی همون سلف صالح به تعبیرشون شده و بعد از منطق امتداد خودش در زمان باز مونده و همین اتفاقا شده مسئله برای حنفی. سنت در نگاه سلاشیی مدلی نیست، به دلیل اینی که ما یه پروژه‌ای داشتیم به نام اجتهاد و در این اجتهاد یه دغدغه‌ای داشتیم به نام حجیت استناد به دین، یعنی دین رو در تاریخ از طریق دغدغه حجیت استناد به اون در واقع کش داریم آوردیم. به همین علت هم به نظر من حنفی اساساً در این بازسازی میراثی که داره، در آن بخشی از میراث که مربوط به دین هست و ادبیات دین هست، اساساً به تفاسیر شیعی و تغییرهای شیعی نمیپردازه، اگرچه نگاهی که خودش در میاره خیلی اوقات در نتیجه تطبیق میخوره روی اصطلاح نگاه شیعی. یه جورایی مثلا فرض کن مثل ابن عربی دیگه. ابن عربی خودش یه سنی هست که ادبیاتش یا خروجی کارش شاید خیلی بیشتر از حالا عربی، ابن عربی چیزی هست، یه ویژگی خاصی داره که آب عرفانش به آسیاب شیعه بیشتر کمک رسونده تا آسیاب تسنن. حنفی هم نتایج بحثاش تضادی با نتایج احیانا برخی از نتایج شیعی نداره، بلکه کمک میکنه. ولی مشخصا در تراث، در میراث وقتی غور کرده، در بخش دینی میراث وقتی غور کرده، مسئلهش تغییر شیعی از این میراث هم نبوده، چون مسئله ای نداشته، نه سلبا نه ایجابا. الان حرف من این هست، ببینید امام رحمت الله علیه یه خانشی داره از میراث ما و از قضا میراث در اندیشه امام رحمت الله علیه هم فقط دین نیست، اگرچه پررنگه دین. نه مثلا ظرفیت تجربه تاریخی مسلمان ها توش لحاظه، ظرفیت ایرانی ما توش لحاظه. از غذا امام دغدغه آزادی انسان ها رو داره، از غذا دغدغه داره که انسان ها رو فعال کنه، خودآگاه کنه، با آزادی برسونه. ولی برخلاف حنفی، مثلا خدای آسمان هم در اندیشه حضرت امام پررنگه، همچنان که خدای زرزمین هم پررنگه. به تعبیر دیگه اینجوری میخوام بگم که من اینجا قبل از فرمایش آقای میرزایی نوشته بودم اله در الهیات حنفی غایبه. خود اله در الهیات حنفی غایبه. تأکید میکنم خروجی بحثاش کاملا نسبت میگیره با اون. این حرف دقیقی بود که آقای میرزایی زدن، گفتن در مقدار قرآن صحبت میکنه. حالا من تو پرانتز بگم، یه جایی منبر میرفتم، مخاطبین من از این بسیجی های داغو بودن، مال روزگار الات قدیم ترم بود، رفته بودن یه منبر یه آقای دیگه رو به هم زده بودن که ایشون بعد منبرش مثلا دعا نمی کنه آقا و نظام و اینا رو. خبرشو که به من دادن یه آسخانی کردم، گفتم آخه منم دعا نمی کنم، چرا منبر منو هم نمیزنین؟ گفته نه شما ما ره متوجه شدیم که مثلا خلجان رو برداشتیم، ولی با خودمون فکر کردیم دیدیم شما لااقل کل منبرت مثلا تقریری این وضع، دفاعی از این وضع، حالا دفاع دعام نکردی نکردی، خود منبر داست میخوام بگم که حنفی وقتی درباره قرآن یا از قرآن داره حرف میزنه، صد البته وسط جریان الهیات ما هست، اون شکی نیست، ولی در با واژگانی که این اله رو داره توضیح میده، خدا رو در این واژگان به کار نمیگیره. من قبلا این سوال رو طرح کرده بودم از اساتید و اینا و گهگاهی در کلاس ها طرح میکنم، میگم فرق خدای قرآن با خدای فلسفه چیست؟ میگم خدای فلسفه برای خودشه، خدای قرآن برای انسانه. به صفات نگاه کنید، خدای فلسفه واجب الوجود است، بسیط است، توی اینا از انسان هیچ چیزی نداره، نسبتی نداره. خدای قرآن رحمان، رحیم، قهار، عزیز، نمیدونم ستاره، یعنی خدایی است که اوصافش در نسبت با انسان داره بیان میشه. و صد البته مثلا فرض کنید این خدا، خدای در قرآن برای آقای حنفی میتونه خیلی پررنگ باشه و از این جهت نسبت داره با به اصطلاح الهیات و معنی خاصی که میخواییم دربارش حرف بزنیم. ولی با همه اینا من میخوام بگم که این وسط یه اتفاقی افتاده. وقتی مقایسه میکنیم امام و حنفی رو، امام خدا رو با صدای بلند فریاد میزنه در زمین و آسمان و از دل این خدا آزادی و آگاهی همین انسان رو هم میطلبه. حنفی به نظر من با حذف خدا خواسته انسان رو هماهنگ با خدا کنه، یعنی یه همچون چیزی بلاز روش دارم میگم و بازخوانی که نمی کنم چرا که آری. ببینید دلالت این نکتهی که آقای میرزایی گفتن، که درست هم گفتن، که دین در اندیشه حنفی موضوعیت نداره، طریقیت داره، معنیش این هست که اگر دین یه جایی به هر دلیلی نتونه مشکلات انسانو برطرف بکنه، انسان حق داره اونو کنار بذاره، اگرچه بر این باوره که هیچ موقع دین به این بنبست نمیرسه و نه لااقل در اندیشهش اینو مطرح نکرده و نرسیده. اما در این حال نسبت دین و انسان رو از این طرف دیده دیگه، دین رو برای انسان دیده، نه انسان رو برای دین. و این میدونید که اصل اختلاف و در واقع ریشه شکلگیری اون کلام قدیم و کلام جدید همینه. یعنی در کلام قدیم انسان انسان مکلفه، در کلام جدید انسان انسان محقه. به تعبیر دیگه کلام قدیم با خدا به سمت انسان شروع میشه، کلام جدید با انسان به سمت خدا شروع میشه. این در کلام جدید شما از انسانی که نسبت خودش از خدا میخواد طرح بکنه و انتظار داشته باشه حرف میزنی، در کلام قدیم اون نیست. و همین به نظر من تفاوت در واقع حنفی و حضرت امامه تو بحث الهیاتشون. ببینید این انتظاری که حنفی از به اصطلاح انقلاب اسلامی، شعارهای ما، قرائت ما از دین داره، که میگه در هر حال شما شعارهای انسانی شما آخرش باید خروجیهای انسانی داشته باشه و نداره، رو من از بعضی دیگه از متفکران جهان عرب هم شنیدم. برای منم مسئله بود واقعا، حتی جلسه گرفتیم بحث کردیم. اون چیزی که به ذهن خود من زده بود این بود، مثلا میگفت ببینید، من دارم میگم ماندلا انگار مثل ما به استعمار اعتراض کرد، اما از دل این اعتراضش نفرت در نیاورد، میدونید مرگ در نیاورد، گفت حتی گفت میبخشمتون ولی فراموشتون نمیکنم. توی سنت شیعی ما به نظرم اگر یک جایی، یک شعائری، یه منسکی رو من بخوام نشون بدم که ما در حالی که داریم در مبنا غیرمون رو نفی میکنیم، در فرایند و نتیجه غیرمون رو دعوت میکنیم و حذف میکنیم، سنت تکرار عاشوراست. به عاشورا رو ما دائما داریم تکرار میکنیم. عاشورا چیه؟ سنت مراسم عاشورایی ما اعتراض به اتفاقی است که توی کربلا افتاده. ولی این بازخوانی کربلا رو در تاریخ به گونه ای داریم که با فرزندان کسانی که امام ما رو کشتن نفرت نداریم، بلکه اونا رو آوردیم صحنه سفره مراسم عاشورا، آوردیم بازیگرشون کردیم، شریکشون کردیم، هضم کردیم و آوردیم. احتمالاً این بزرگواری کسانی که مثل آقای حنفی و دیگرانی که عرض کردم من شنیدم و توی یه جلسه آقای دکتر میرزایی هم تشریف داشتن که آقای فاضل البلدی این همین اعتراض رو به ما کرد که چرا شما شعارهای انسانی انقلابتون رو ایدئولوژیک کردید و آوردید جلو. عرض کنم خدمتتون یه همچون چیزی رو لحاظ میکنن که شما چرا خروجی شعارهای انسان گرای شما به نفع انسانیت تمام نشده. حالا من تلخش کردم یه مقداری اون رو، ولی این جمله رو شما در کنار چیز ببینید، در کنار این مسئله حنفی هم ببینید. میدونید حنفی در یک گام دعوت میکنه که میگه علوم اسلامی باید علوم انسانی بشن، گام بعدیش این هست میگه علوم انسانی باید تبدیل به ایدئولوژی بشن. از ایدئولوژی چه اراده میکنه؟ از ایدئولوژی یک فکری رو اراده میکنه که فقط فکر نیست، عمل هم داره. یعنی امتداد عمل فکر رو از ایدئولوژی اراده میکنه. یعنی میگه افکار شما صرف اینی که فکر خوبی هست کفایت نمیکنه، باید فکر عمل خوب هم داشته باشه. اینجا اون رو همون عملگراییش و فایده‌گراییش و حتی ایدئولوژیک بودنش به این معنا رو نمیدونم ما توش داریم میبینیم. این تعبیری که آقای میرزایی آقای دکتر مطرح کردن راجع به اصطلاح سکولاریسم اسلامی برام جالب بود. چند سال قبل من در بمبئی یه سه روز مهمان یه آقایی بودم به نام آقای دکتر اصغر علی انجینیر، حالا اسم فامیلیش هم جالب. من البته با این آدم در ایران از طریق ترجمه آثارش که عمدتاً این آقای مرادخانی هم تو چیزی بود چیز میکرد منتشر میکرد آشنا شده بودم و به تبع این متنایی که اینجا خونده بودم رفتم خدمتش. ایشون اونجا که رفتم تو تقریری که برام کرد این بود که میگفت من پروژه سکولاریسم اسلامیه و اصلا راز عقب موندگی جهان اسلام رو در این میدونم که سکولار نیستن. در این حال در میان 25-6 جلد کتابی که تألیف کرده بود 4 کتابش در نقد سکولاریسم غربی بود و صدا این 4 تا کتاب رو به من داد که من که سکولاریسم اسلامی رو دارم برای خودم مطرح میکنم، سکولار غربی نیستم و از سکولاریسم اسلامی یه چیز دیگه ای رو دارم اراده میکنم. درسته آقای حنفی سکولاریسمی که داره مطرح میکنه واقعا سکولاریسمی که سکولارا مطرح میکنن نیست. یعنی از غذا در این پرسش اخیری که آقای دکتر مطرح کردن با همه حرفایی که احیانا تلخ دارم راجع به حنفی میگم اله درش غایبه و نمیدونم با امام تفاوت داره اینا، آثارش رو که میخونم چیز ندارم، حس بدی به خود دین ندارم. جالب اونور آثار اولیه یه آدمی مثلا محمد اماره رو وقتی دارم میخونم با این که درباره دین داره حرف میزنه حس خوبی به من دست نمیده، با اماره حس خوبی نسبت به دین به من دست نمیده، ولی در حنفی این حس مثبت و خوب دست میده. آشکارا حنفی دین رو محدود نمیکنه و سکولارا هم آشکارا فاصله میگیره، حتی جایی که وقتی میگه که من سکولار هستم. خب اینا به نظر من دوباره به اون جمله اول آقای دکتر میرزایی برگردم، شاید ما رو مجموعه این بحثا به این حس برسونه که کمی همدلانه مثلا حنفی رو قرائت بکنیم، شاید فرق کنه، نتایج شاید فرق کنه. مثل اینی که مثلا ما یه استادی رو که تردیدی نداریم در دینی بودنش، انقلابی بودنش، اینا وقتی ازش یه ادبیات مثلا انتقادی میشنویم، این ادبیات انتقادی رو ازش نیش و زهر تلقی نمی کنیم. یعنی دلسوزی تلقی میکنیم، حنفی رو اگر همدلانه تلقی بکنیم احتمالاً برایند نتایجی که از افکارش میگیریم بیشتر به درد ما بخوره. از خواهی میکنم طولانی شد.
تشکر میکنم از آقای دکتر رهدار. آقای دکتر میرزایی، من سوال دوم رو خدمتون تکرار میکنم و استفاده میبریم از پاسخ از سوالی. به نظر شما از منظر حسن حنفی تعالی به تدانی انسان چطوری تعریف میشه و حنفی برای دستیابی به این مقاصد در حوزه تعالی انسان چه نسبتی رو با امامت یا خلافت برقرار میکنه؟ بفرمایید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایشات های دکتر، مخصوصا این جمع‌بندی زیبایی که کردن خیلی خوب بود. به نظر من فرصت بهره‌گیری از این ایده رو نباید دست داد، علی‌رغم این که ما حسن حنفی نیستیم، در چارچوب فکر او قرار نمیگیریم، نگاه ما به خدا و دین اون نگاه نیست، اما میتونیم بگیم که حسن حنفی و آثارش و فهمش سخت در سبد منافع تمدنی ماست، سخت در سبد منافع انسانی است، سخت علیه جریانهای تند غرب و حتی جهان اسلامه. یعنی حسن حنفی واقعا، مثلا شما نیا کنید یه نفر یه پایان نامه بیاد الازهر رو از نگاه حسن حنفی در بیاره، ببین چقدر حسن حنفی الازهر رو نقد کرده. الازهری که ببخشید الله اینا که برای پخش نیست، الازهری که شیعه ها له له میزنن یه دعوتی بشن برن اونجا، حسن حنفی وقتی به الازهر میرسه اصلا میگه الازهر انگار خارج از تاریخه. من خودم بارها گفتم، جای دیگه هم گفتم در کنشگری اجتماعی سیاسی تمدنی نقش سلفی ها از الازهری ها پررنگتر و بهتره. این هم الان شما هم میگم. ببین واقعا حسن حنفی یه جوری میتونیم بگیم از ماست، برای ماست. حالا تایید این نکته میخوام به پرسش جناب عالی جواب بدم. ببینید یه جایی حسن حنفی تصریح میکنه که هگل قائل به حاکمیت الهیست بر زمین، همون گونه که قطب قائل بود. یعنی هگل رو میکنه مثلا کسی که قائل در میاره لایه های بنیادین دینگرایی بسیاری از افراد. ممکنه من عادت کرده باشم با نگاه ایدئولوژی که همیشه از هگل یه تکه زغال سیاه خاموش سرد بعد اثر مثلا ببینم، ولی او اصلا نگاهش اونجوریه دیگه، گسترده است، برای ظرفیت سازی کمک میکنه به ما. بزرگترین نقد، ببینید بحث تعالی و تدانی بگم، ایشون قائل به در واقع اندیشه متدانی بود نه متعالی، و اینم در یه جایی یه سوگیری در تقابل با صدرایی ها و متعالیه ها ما گرفته بود و اینا. بعضی هم اینجا فکر کردن اون با این داره بد میگه. نه، حسن حنفی دقیقا اون اله آسمان و اله زمین رو در واقع باز تولید میکنه، میشه این دوتا. اله آسمان گرایی این در حقیقت میشه ما امر متعالی. متعالی دیدن دین، تعالی به معنای خوب بودن، بالا بودن اینا نیست، یعنی بالاتر از دسترس انسان گرفتار. مثلا یه پزشک متعالی چه وقت هست؟ وقتی که این پزشک همه امکانات درمانگری رو داره، میتونه بیمار پیدا کنه یا بیمار رو بیاره یا خودش بره، بالاخره کار پزشک اینه دیگه. اما این بره در یه جای عاجی زندگی کنه، بره توی جای خیلی شیک جوری که اصلا مریض دسترسی به اون نداره، نمیفهمن، نسخه اونو پیدا نمیکنن. بله پزشک خوبیه، همه چی هم داره، حسن حنفی هم میگه دین همه چی داره، خدا همه چی داره، اون قبول داره. اما اون میگه این نباید فهم متعالی. من اینجا یک ظرافت زبانی بگم فقط، او وقتی که از تعالی و تدانی میگه، از تعالی و تدانی خود دین و خود انسان حرف نمیزنه، از تعالی و تدانی تفسیر دین و انسان حرف میزنه. خودش که هیچ وقت نمیتونه بگه که مثلا بحث هستی شناسی نمیکنه، بحث معرفت شناسی میکنه.
اون وقتی میگه که ما نگاه متعالی داریم، میگه نگاهی داره. خودش در یه جایی میگه که من رفتم هندوستان، رفتم مسجد سنیا، دیدم توی این مسجد موی پیامبره. تو هر مسجد یه مو هست، یا یه نام چی هست، یه کفشی هست، یه سپری هست، یه چیزی هست، یه شمشیری هست. رفتم شیعه ها مسجدش، دیدم همونا هست ولی اعمال علیه. خودش میگه دیدم موی علی، ریش سیف کفش نام اینا، اینا هم میگه هست. و خیلی تون نقد میکنه، میگه آقا مسئله ما الان. لذا او یکی از نشانه های کارآمد دین رو فهم علل ارضی دین میدونه. اسمشو میذاره متدانی. انسان متدانیه. متدانی هم از دنوف و هم از دنیا. انسان امر این جهانیه الان، و آن جهانیت هم هست همزمان، اما او هنوز تجلی و ظهور پیدا نکرده. ظهور این دنیویت در قرآن هم میدونید دنیا وصفه، اسم نیست. یعنی در این دنیا انسان، این دنیا نزدیکتر به ماست، نه اینکه مثلا اسم این دنیا دنیاست. مثلا حالا جالب اینه بعضی میگن دنیای آخرت، مثلا این دیگه خیلی بامزه است. دنیای دنیا یعنی غیر آخرت، غیر آخرت بعد، دنیا بعد زمانی منظورم نیست. ببینید آقای حسن حنفی واقعا میخواد اندیشه دین رو، اندیشه و فهم دینی رو متدانی بکنه، بیاره در خدمت انسان مقهور، انسان مظلوم، انسان گرفتار اینا قرار بده. این البته با خوانش‌های اعتقادی سلفی عقیده، اصالت دهنده به عقیده و مقصد انگاری باور نمی‌سازه. ببینید من صریح بگم، آقای حسن حنفی اعتقادی به مطلوبیت ذاتی هیچی نداره. هیچ. فقط اون امری که به کار انسان میاد و انسان رو نجات میده. از چی؟ از ظلم، از ستم، از فروپاشی، از اعتیاد، از بدبختی، از تورم، از عقب ماندگی، از بی تمدنی، از توحش، از بدائیت، هر چی میخواید بگید. این حسن حنفیه میگه که هر چیزی اونقدر ارزش داره برای من که میتونه گره از کار بسته انسان باز بکنه. البته یکیش هم معنویت، یکیش هم روح انسان. این روحایی که حسن حنفی استفاده میکنه 90% منظورش روح هگلیه. روحی که میگه روح این، روح این، همش هگله. برای همین ما برگردیم به بحث امامت، ولو یکی دو دقیقه دیگه وقت تمام شده. به نظرم آقای دکتر همدلان بودن اندیشه های حنفی و جریان نوع اعتزال رو با تشیع، شما به عنوان یه پروژه لازم الحمایت نگاه کنید. ببینید من اعتقاد شخصیم اینه که نوع معتزله جریان در عمق و بن شیعه، به خاطر سید جمال و نهج البلاغه است و عبدو هست، و یه جایی هم که حنفی میخواد یه ذکری بکنه از این که اسلامگراها هم گاهی خانش اجتماعی انسانی تمدنی از عقاید کردن، مثال رسالت توحید عبدو رو میزنه که میگه اونجا آخرش یه بحث اجتماعی داره که مثلا فهم انسانی میکنه دیگه. بقیه آقای حسن حنفی به نظر من فرزند حالا نمیخوام بگم که متطابق الاوصاف، ولی فرزند فهم کلی و انسانی نهج البلاغه است. ما دیگه جایی برای این فهم از آقای حسن حنفی مستمرن از آیات قرآنی صریح میار، آیاتی که من و شما هر روز میخونیم دیگه، اطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. میگه من چه، خودش میگه با درد میگه ها، میگه همه دارم، میگه من چجوری اینو نبینم؟ من اینا رو میگم میگید مارکسیسته. اخیرا هم یکی از دوستان باز مشترک ما گفته بود که این بحث ثروت و اینا برخورده با فلان و مسئول دانستن ثروتمندان نسبت به فقر جامعه و اینا رو بستن به حضرت علی، اصلا اینو مال حضرت علی نیست و معلوم نیست و فلان باشه بدون. یعنی چون مارکسیست یا چون جریان چپ، بحث انقلاب رو چجوری میخوای بمندیم ما
مفهوم انقلاب به معنایی که استفاده میکنیم از کجا در بیاریم؟ مثلا از ثورت الحسینیه کدوم امام گفته که از ثوره به معنای همین مفاهیم چپ دنیای ماست دیگه. اما همشو که نمیشه رد کرد، همش که بد نیست، چون که مفاهیم راست هم همش بد نیست. لذا عرض آخرم راجع به امامت اینه که یکی از محوری ترین بحث‌های حسن حنفی اینه که فصل مشبعی در کتاب من العقیده الی ثوره و جای دیگه، مخصوصا این کتاب جلد 5ش، فصل مشبعی در این میگه که کسایی که امامت رو از فروع دین تلقی میکنن به خاطر اینکه اینها میخوان هر جوری استبداد حکمرانی کنن، چون میخوان فرعش کنن، میاد تبیین میکنه که چرا ما میگیم اصله، چرا ما میگیم امر معروف واجبه. یعنی حسن حنفی میگه امر معروف نهی از منکر واجبه، اصول خمسه است برای ریشه های اعتزالیشون، ولی ایشون عملیش میکنه تو میدان. من بعضی وقتا میگفتم که به نام در واقع این بیداری اسلامی عرب ها رو میگفتم که این انقدر که حسن حنفی در واقعا بیدارسازی این فضا نقش داشته، شاید خود اخوانی ها نقش نداشتن، چون اگر اخوانی جریان اسلامگرایی رو هدایت میکنه، اما حسن حنفی کل جریان هایی که علیه استبداد بعد بشورن واقعا اون رو هدایت فکری و فلسفی میکرد. آقای حسن حنفی یک آسیب بزرگی هم به بحث امامت ارتباط داره، هم به بحث تعالی و تدانی رو ذکر میکنه، و اون اینه که ما به جای تمرکز بر رسالت رسول، بر خود رسول تمرکز کردیم. اون مثال هندوستان رو اینجا میزنه، ما بایستی به رسول به عنوان ابزار، به عنوان آورنده پیام، پیغامبر، پیغام آورده، ما باید پیغام محور باشیم، نه رسول محور، پیغام محور، نه پیغامبر محور. ولی میگه مسلمان ها الان شدن پیغامبر محور، یعنی تقدیس و تبجیل و تکریم شخص میکنن. در بحث نبوت این نقد رو وارد میکنه و میگه ما باید برگردیم در علم کلام از نبوت حرف بزنیم، و کاری که نبوت و رسالت میتوانه، یعنی قرآن و وحی میتوانه ایجاد بکنه و اینا. لذا ایشون در تقسیم بندی های علوم میگه علوم نقلی محضن، عقلی محض. اون علوم نقلی محض رو میگه اجماعی، البته اهل سنت رو میگه درسته، بیشتر ما هم شاید همینجوری باشیم. میگه مثلا علوم قرآن اینا کلا میگه اینا علوم نقلی محض میدونن، در صورتی که خب ایشون مخالفت میکنه، میگه اینقدر که این علوم قرآن و علوم حدیث و سنت در سرنوشت انسان تأثیر دارن، علوم دیگه ندارن، بعد برگردید خانش دیگه بکن. در امامت هم همین، ایشون اعتقادش اینه که ما از بحث امامت رفتیم عدول کردیم به نفع بحث امام. لذا شیعیان میگه از امامت عدول کردم به سمت امام، امامگرا، علم امام، مسمت امام، مقام امام، معاجز امام، رفتن تو این دنیا و اثبات خود امام. یعنی انقدر که ایشون جایی میگه، انقدر که شیعه روی اثبات ائمه تاریخی بحث میکنن، رو اصل اثبات نظریه امامت کار نمیکنن. و ایشون اعتقادش اینه که الان امامت سیاسی است، تمدنی است، امامت به معنای حادی انسان است. واقعا یک نگاهی از امامت میکنن که من حقیقتا در شیعه هم نگاه تمدنی، اجتماعی، سیاسی، معنوی به این شکل به ندرت دیدم واقعش. یعنی یک نظریه کامل و جامع و عالی در کارآمدی نظریه امامت در عرصه اجتماعی که میتوانه در جهان به مثابه یک فرصت باشه برای ما. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از آقای دکتر میرزایی. اگر آقای دکتر شما پرسشی دارید مطرح بفرمایید. چرا در حد 5 دقیقه فرصت هست هنوز، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بیشتر استفاده کردم و بیشترم دوست داشتم همینجور این بحث ادامه پیدا کنه، بحث بسیار زیبایی بود. فقط چون تقریبا میشه گفت کانون اصلی هر دو بزرگوار این بود که در مورد استفاده از تراث به عنوان عرض کنم که حل مسئله انسان امروز بود. دو تا تقریبا دیدگاه متفاوت بود. آقای دکتر میرزایی تقریبا اینو به عنوان نقطه قوت، اینکه خانشی دارند، تفسیری میکنند که بتواند مسائل امروز انسان رو حل بکنه. و آیه عرض کنم که دکتر رهدار یک تله گرفتار در یک تله مدرنیته در این فرایند تعریف میکنن و بیشتر انتقاد میکنن، نقد میکنن به این مسئله. خب ما در عرض کنم که تفسیرهای فقهی خودمون هم داریم دیگه، در اجتهاد خودمون هم داریم که خیلی از مسائل تحت تاثیر مصلحت یا عرض کنم که شرایط، تغییر شرایط احکام تغییر میکنه، حالا نه به اون معنای حادش ولی در اجتهاد تغییرات حاصل میشه، اصلا ماهیت اجتهاد هم همین هستش. ولی چیزی که باز به اصطلاح گفته نشد این هستش که ما چگونه داریم میگیم خوانش حنفی با استفاده از تراث برای پاسخ به مسائل امروز، این خوانش خوانشی است که انسان رو به تله مدرنیته انداخته. یعنی در واقع این نقطه انتقادی رو بیان میکنیم که حسن حنفی داره در واقع دستکاری میکنه که این دستکاری واقعیت تراث نیست، دستکاری است که ما مسئله رو جواب بدیم. در واقع میشه گفت که به تعبیر ایشون ما از انسان رفتیم سراغ تراث و تراث رو با انتظارات اون پاسخ دادیم. بیشتر انتظار انسان از دین مطرح بوده، در حالی که باید انتظار دین از انسان مطرح میشده. و بازم گفته نشد که این تفسیری که ایشون دارن میکنن که مسئله امروز انسان رو حل بکنن چگونه است که به اون تله نیفتن. اینجا یک به نظر من، حالا شاید من درست متوجه نشدم، این مسئله پاسخ داده نشد، بیشتر گزارشی بود که این حرکت داره اتفاق میفته با نگاه انتقادی های دکتر رهدار و با نگاه به عنوان نقطه قوت تفسیریشون در نزد های دکتر میرزایی، ولی اصل مسئله حل نشد، فقط گفته شد که یه همچین اقدامی انجام میده. و به نظر میاد شاید این فرصت ها فرصت بیشتری رو میطلبه که این پاسخ داده بشه. عذرخواهی میکنم.
فقط ببخشید من یه نکته کوتاهی بگم در خصوص این مطلب، و اون اینه که ببینید آقای دکتر حسن حنفی در بحث الهیات سلبی یه برگ برنده ای آقای دکتر رهدار برای خودش درست میکنه که اون اصالته رو که به انسان میده، میگه اصلا اسماء و اوصاف خدا و تمام اینا که در قرآن اومده منظور انسانه، یعنی با تکیه بر الهیات سلبی، یعنی اگه خدا عالمه به خاطر سلب جهل از خداست، یعنی در واقع یک کمال مطلقی رو برای خدا ثابت میکنه، نه یه علم قابل تعریفی رو. این علم مال انسانه، در واقع تحقق همون اسماء الله است، جایگاه خلافت الهیشه. حسن حنفی الهیات سلبی رو اصل قرار میده تا بگه ذهنتون رو، انرژیتون رو صرف خداشناسی دور از انسانشناسی نکنید. خدا همین است که شما رو آفریده، این حرفا رو آورده و این حرفا کارآمده، برید رو کارآمدی حرفاش و اگر به این حرفاش عمل بکنید شما عملا به خدا هم میرسید. یعنی عرض من اینه که حسن حنفی برای برون رفته از چالش ها به نظر خودش این ایده ها رو آورده. حالا من هم واقعیتش فرصت نقد نداشتم، من هم مثل دکتر خیلی نقد دارم، ممکنه نقد ایشون رو نداشته باشم به این شکلی که مطرح فرمودن، اما به هیچ عنوان به معنای این نیست که این ایده اینجا تمام شد. حسن حنفی یه اقیانوس واقعیه، یعنی باید مدام دربارش حرف زد، گفتمان سازی بشه و بهش بپردازیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر میرزایی، آقای دکتر رهدار و حضار محترم. این بس نهایت نشست ما نخواهد بود و قرار هستش که انشاءالله در قالب مصاحبه های این پرسش ها جمع بندی بشه و باز مصاحبه عقص بشه که در نهایت بتونیم اون پروژه فکری رو در نسبت با مسائل الهیات حکمرانی اون صورتبندی لازم رو انجام بدیم، اون تحلیل رو انجام بدیم تا انشاءالله بتونیم یک گامی رو در راستای حل و فصل مسائل الهیات حکمرانی ایران برداریم. خیلی تشکر میکنم از حوصله و بله عزیزان در فضای بله تشکر میکنیم، تمام میکنیم جلسه رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمدی.